أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار و دوستانی که از طریق فضای مجازی جلسه ما رو پیگیری میکنن. جلسه امروز کرسی ترویجی هست با عنوان مقایسه متعلق ایمان در معنویت گرایی جدید با معنویت اسلامی، که این کرسی ترویجی در ذیل کرسی تخصصی با عنوان نظریه خود ایمانی در نقد معنویت عصر جدید داره برگزار میشه. البته این کرسی ما در راستای همایشی است که با همون دغدغه در واقع داره پیگیری میشه که حالا در سال آینده تحت دومین همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی است. خب ارائه دهنده این کرسی جناب دکتر شاکر نژاد و ناقدین بزرگوار جناب حجت الاسلام المسلمی دکتر گریوانی که فکر میکنم حالا از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم و جناب دکتر سهرابی فر. خب من بدون هیچ مقدمه ای از آقای دکتر خواهش میکنم که بحث خودشون رو در اگه امکانش باشه الان 15 دقیقه است تا نیم ساعت 35 دقیقه در خدمتشون باشیم استفاده میکنیم. آقای دکتر بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از دوستان عزیزم در پژوهشگاه که زمینه برگزاری این کرسی رو فراهم کردن، بالاخص برادر بزرگوار جناب آقای لاهوتیان و دو دوست گرامی جناب آقای دکتر سهرابی فر و جناب آقای دکتر گریوانی که امروز خدمتشون هستیم و از نظراتشون بهره میگیرم تا بتونم بحث خودم رو تکمیل کنم. بحثی که انشالله ارائه خواهد شد درباره متعلق ایمان در معنویت عصر جدیده و در قالب مقایسه میخوام نشون بدم که چیزی که امروزه در این جریان متعلق ایمان دونسته میشه و ارائه میشه تفاوت جدی داره با اون چیزی که در سنت اسلامی متعلق ایمان بوده. یعنی میخوام در واقعش ببینیم که آیا خود به مثابه متعلق ایمان یعنی گزاره به خودت ایمان بیاور. این در سنت اسلامی اولا از جهت لفظ و تعبیر وجود داره یا نداره، ثانیا از جهت مفهوم وجود داره یا نداره. یعنی اینکه یک بار ما بررسی کنیم ببینیم خود، نفس، سلف متعلق ایمان در گزارای اسلامی هست یا نه، و بعد بریم سراغ این که اگر یک نفری گفت اینجا به خودت ایمان بیاور، معنای دیگه ای میده، به معنای توکله، به معنای امیده، به معنای آرامش داشتن. آیا معنا و مفهوم اون در سنت اسلامی مشابه و بدیلی داره یا نداره؟ و در نهایت به یک بحثی خواهیم پرداخت که مستمسک جریان‌های عصر جدید برای توجیه خود ایمانی قرار می‌گیره در اسلام، اونم معرفت النفس و ایمان درونی یا به عبارت شهود درونی و معرفت درونی. اون معرفت درونی آیا می‌تونه ما به ازای این چیزی باشه که تحت عنوان ایمان به خود در عصر جدید مطرحه یا نه؟ این دغدغه بحث ماست ابتدا، ولی خب لازمه به اجمال درباره سنت عصر جدید توضیح بدم و بگم که چگونه این خود ایمانی، این کانسپت در این سنت ازش استفاده میشه و چه محملی پیدا کرده و چه کاربردی داره. همونجور که عزیزان میدونن، ما جنبشی رو به اسم جنبش نیو ایج موومنت از 1960 به این طرف شاهد هستیم که این جنبش عمده تمرکزش بر اینه که انسان خودش باید دین خودش رو بسازه و دینداری سیال خودش رو خودش انتخاب کنه بر اساس شکوفایی استعدادهاش و توانایی‌هاش، و به عبارتی خدای سنتی و خدای ادیان دیگه است در عصر جدید به کار نمیاد و در عصر جدید انسان خودش خدای خودشه، ولی انسان به مثابه یک موجود روحانی و معنوی، یعنی انسانی که تونسته به استعدادها و پتانسیل‌های معنوی خودش دست پیدا بکنه، اون خودش راهبر خودش. این اندیشه تا 1980 مربوط به یک جریانی بود به اسم جنبش عصر جدید، ولی از 1980 خصوصا با اقبال بازیگرهای سینما، اقبال هنرپیشه‌ها، اقبال افراد مشهور در فضای اجتماعی خصوصا در امریکا، یک مفهوم عمومی شد و از جنبش عصر جدید خارج شد و آمد در بین عموم مردم، و ما دیدیم که فیلم‌های ساخته شد، سریال‌ها، مصاحبه‌ها که در قالب اونها افراد می‌گفتن که من خودم خدام، من پتانسیل‌های درونی دارم که اینها الهیه، و کم کم این مفهوم به ایمان به خود هم رواج گسترده یافت. بعضی از عزیزان میگن صدا نیست. علازار ما مشکل فنی نداریم، نمیدونم، اگر که آره خب دوستان دیگه چون صدا رو دارن به احتمال زیاد از این طرف مشکل نیست. کم کم این مفهوم ایمان به خود هم بر اساس اون گزاره‌ای که من خدا هستم ساخته شد، ولی فقط مربوط به این نیست کار بس. برای همین من لازمه تعدادی از این جملاتی که ایمان به خود در اون مطرحه اونا رو خدمت عزیزان عرض بکنم، ببینن که بعضی از اینها رو میشه به تعویل برد. یعنی اون فرد گوینده میتونه به راحتی بگه که آقا من منظورم این نیستش که من خدا هستم و ایمان به خود یعنی که من خودم رو خدا به حساب میارم و حالا دارم به خودم ایمان میبرزم. جملاتی مثل به خودت عشق بورز، خودت را دوست داشته باش، نیروی درونت را آزاد کن، به قدرت فکر و انرژی درون خودت ایمان داشته باش، از خودت تشکر کن، شکست‌های گذشته را فراموش کن و با ایمان به خود پیش برو. اگر کسی از تو تمجید و تعریف کرد، تواضع و شکست نفسی نکن، صرفا بگو متشکرم. از گذشته خودت پشیمان مباش، به آن فکر نکن، با ایمان به فکر آینده باش. نگو که احتمالاً یا شاید بتوانم، بلکه بگو قطعاً میتوانم تا انرژی کائنات در خدمت تو بیاید. برای خودت هدیه بخر. تو مسئول همه اتفاقات بعد زندگیت هستی. زندگی خودت را باور کن. زندگی خودت را بساز و به آن ایمان بیاور. مثبت فکر کن. قهرمان زندگی خودت باش. پادشاه زندگی خودت باش. به خودت ایمان داشته باش. تو پادشاه خود هستی. تو آن چیزی هستی که فکر میکنی. پس بزرگ فکر کن و به خودت ایمان داشته باش. به هیچ کس و هیچ چیز جز خود ایمان نداشته باش. این بعضی از جملاتیه که ما بسیار میشنویم از طریق فیلم ها، سریال ها، کتاب هایی که میخونیم، جملات انگیزشی که اطراف ما گفته میشه. و خب قطعا میتونیم بعضی از اینها رو به تعویل ببریم و بگیم منظوری نیستش که فرد خودش رو خود الوهی به حساب میاره، بلکه به دنبال اینه که انرژی ببخشه به خودش، به دیگران، توکلش بیشتر بشه، روحیه بیشتری پیدا بکنه و به عبارتی بتونه به اون کاستی هایی که داره در زندگی فائق بیاد. ما میخواییم در این بحث تفکیک کنیم بین بعضی از این جملات که میشه اونها رو به تعویل برد و بعضی از اونها که دیگه نه، واقعا به تعویل نمیشه برد و معناش چیزی نیست جز اینکه فرد خودش رو خود الوهی فرض میگیره و میگه به خودت ایمان بیاور، یعنی خود رو یک خود مقدسی دانسته. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، ابتدای تفکیکی که الهام گرفته شده از آقای ویلفرد کنتفل اسمیت هست در کتاب تاریخ ایمان، اون رو عرض میکنم. ایشون به طور ضمنی ایمان رو به دو دسته تقسیم میکنه: ایمان گزاره‌ای و ایمان، حالا به ترجمه من، وجدانی. ایمان گزاره‌ای یعنی این که من به یک گزاره‌ای که مثلا سه بزرگتر از دو است، به یک گزاره‌ای ایمان میارم. ایمان میارم به این معنا که شواهدی دارم بر صدق این مدعا و میتونم توجیه کنم و دفاع کنم از اینکه سه بزرگتر از دو است. این ایمان یک باور ولی خب عقلانیه، یعنی تلاش کردیم که با عقل خودمون موجهش بکنیم و درستی اون رو با استدلال اثبات بکنیم. این رو از اینجا به بعد قرارداد کنیم، معادل انگلیسیش رو بگذاریم بیلیف، که در مقابل دعوت، شک. یعنی ایمان میارم به چیزی، یعنی شواهد کافی دارم یا حداقل شواهدی که برای من کافیه دارم برای اینکه اون رو قبول کنم، و مقابل اینکه شک دارم به اون چیز، یعنی شواهد کافی ندارم. ولی خب ما یه ایمان دیگه ای داریم که این وجدانیه، یعنی مربوط به یک اعتقاد به یک گزاره نیست، بلکه یک احساس، یک عاطفه است. من یک چیزی رو در درون خودم میابم. این رو من اسمشو میگذارم ایمان وجدانی. شاید بتونیم بگیم ایمان وجدانی مقابل کفره، یا تعبیر انگلیسیش بهتره، مقابل میستراسته. یعنی من به یک چیزی ایمان دارم به این معناست که اطمینان قلبی کافی دارم که این درسته، هرچند شواهدی براش ندارم، نمیتونم اثباتش بکنم. ما اون اولی رو، ایمان گزاره‌ای رو، وقتی درباره‌اش صحبت میکنیم، داریم در واقع درباره این صحبت میکنیم که اون صادق یا کاذبه. ولی وقتی میریم سراغ ایمان وجدانی، درباره شدت و ضعف صحبت میکنیم. یه نفری ایمان شدیدتره، یعنی این که هیچ شکی نداره دیگه، عذرخواهی میکنم، هیچ عدم اطمینانی نداره دیگه. یه موقع داریم صحبت میکنیم درباره ایمان وجدانی که ضعیفه، یعنی بالاخره یه اندک ایمانی داره ولی نیستش که کاملا این به عبارتی موضوع درونیش شده باشه. البته همیشه در تاریخ دینداری بحث بوده کدوم یکی از اینا مقدمه. مثلا آگوستین میگه که ایمان بیاور تا بفهمی، یعنی به عبارتی آگوستین میاد فیث رو مقدم میکنه بر بیلیف، ولی توماس آکویناس برعکس میگه که اول باید بفهمی تا ایمان بیاوری. این تقسیم بندی به کمک ما میاد تا بتونیم اون بحثایی که اون یا به عبارتی عباراتی که خوندیم با هم دیگه اونها رو تقسیم بندی کنیم و در خلال تقسیم بندی بفهمیم که کدوم یکی از اینا مفهومش در سنت اسلامی وجود داره و کدومش وجود نداره. اگر ما به خودت ایمان بیاور رو به معنای این ترجمه کنیم که باور به توانایی‌های خودت داشته باش در کسب ثروت و موفقیت، یعنی من دارم یه گزاره میسازم، یعنی من میتوانم یه گزاره میسازم، من میتوانم که پولساز باشم، من میتوانم کارآفرین باشم، به این گزاره ایمان میآورم، یعنی ایمان گزاره‌ای من دارم. در مقابل اینه که من به عبارتی به این گزاره شک دارم، یعنی نمیتونم اثبات بکنم من توانایی های پولسازی رو دارم. حالت بعدی اینه که من میگم به خودم ایمان دارم، به خودت ایمان بیاور، یا من به خودم ایمان دارم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که شرایط زندگی خودم رو مثبت ارزیابی کنم، یعنی بگم اتفاقاتی که داره در زندگی من میفته در مقایسه با اتفاقاتی که برای بقیه مردم میفته، این اتفاقات بد نیست، این اتفاقات طبیعیه، این اتفاق قابل توجیه. اینجا ما با یک ایمان گزاره‌ای داریم سر و کله میزنیم و شاید یه فردی برای سلامت روان خودش بره پیش روانشناس، روانشناس بهش بگه که آقا وضع شما بدتر از وضع بقیه نیست، وقتی من بررسی میکنم شواهد رو میبینم که نه شما وضع بدی نداری، پس به خودت ایمان داشته باش، یعنی شرایط زندگی تو شرایط امید بخش. یه موقعی من میگم به خودت ایمان بیاور، منظورم اینه که یک ایمان زنده‌ای داشته باشم در مقابل ایمان جزمی، یعنی یک گزاره‌ای به من دادن، گزاره‌ای به عبارتی به خدا ایمان بیاور، این گزاره رو پدر و مادر به من دادن. حالا یه نفری میگه به خودت ایمان بیاور، یعنی اینکه اون گزاره‌ای به خدا ایمان بیاور رو چیکار کن؟ اینو باز به شکل زنده خودت بفهم، شهودی خودت دریافت کن. اینجا ما هم ایمان گزاره‌ای داریم، هم ایمان وجدانی داریم، یعنی میگه آقا شما باید اول از همه به شکل شهودی خودت درگیر بشی و بری به سمت این که این رو تبدیلش بکنی به گزاره. یعنی مسئله الان شهود و گزارش نیست، در واقع مسئله اینه که شما به ایمانی که دیگران بهت دادن کافر شو و ایمانی که خودت باید کسب بکنی اون رو داشته باش. حالا اینجا به فرد میگه که به خودت ایمان بیاور، ولی میتونیم توجیهش کنیم، بگیم نه منظورش این نیستش که به خود الوهیت ایمان بیاور، یعنی گزاره ایمانی خودت رو خودت انتخاب کن. اما ما یک مورد چهارمی هم داریم، بعضی مواقع فرد میگه به خودت ایمان بیاور، منظورش یک خود الوهیه، یعنی میگه که تو خودت یک موجود مقدسی هستی، یک به عبارتی ذات الوهی داری، لازم نیست به تعبیری به خداوند ادیان ایمان بیاری، بلکه به خودت ایمان بیاور. یا تعبیر دوم این که به خودت ایمان بیاور تا بتوانی به خداوند ادیان ایمان بیاوری. این محل بحث ماست. من بعضی از جملاتی که حاکی از این ادعاست رو میخونم، به عنوان مثال از ویندایر جمله رو بخونم: Once you believe in yourself and see your soul as divine and precious, you will automatically be converted to a being who can create miracles. میگه که وقتی به خودت ایمان میآوری و روح خودت را به مثابه یک امر الوهی میابی، به شکل اوتوماتیکلی تبدیل میشی به موجودی که میتونی معجزه خلق کنی. خب اینجا دیگه از ظاهر تعبیر برمیاد که فرد رو به مثابه یک امر الوهی داره لحاظ میکنه و میگه به خودت ایمان بیاور، به خودت از دیواین ایمان بیاور، اگه این کارو بکنی میتونی معجزه هم خلق بکنی. یا این جمله که believe in yourself and the world will be at your feet. یا این جمله که you cannot believe in God until you believe in yourself. شما نمیتونی به خدا ایمان بیاری تا موقعی که به خودت ایمان نیاورده باشی. اون اولی که دلالت تام داشت برای این که خود رو الوهی فرض میگیره، ولی دومی یه مقداری شک برانگیزه. اون عرض دوم بنده است، ممکنه این دوتا رو در طول هم فرد تجسم کنه. یعنی بگه اول به خودت ایمان بیاور، منظور اینه که اگر به خودت ایمان نیاری به خدا نمیتونی ایمان بیاری. شاید سریع در ذهن ما متبادر بشه اون روایت که من عرف نفسه فقط عرف ربه. من آخر بحثم میخوام به این برسم که آیا این شق دوم ایمان به خود به مثابه خود الوهی که در طول ایمان به خداوند قرار میگیره قابل توجیه با اون احسه من عرف نفسه فقط عرف ربه یا نه؟ ولی خب بریم دونه دونه اون مباحثی که داشتیم رو بررسی کنیم که ببینیم آیا هر چهار تا شقش غیر اسلامیه یا نه بعضی از شقوقش میتونه اسلامی باشه. آقای لاوتیان من چقدر فرصت دارم؟ میتونم ادامه بدم بحثم و یا خدمت اساتید باشه؟ بله، من سعی میکنم سریعتر جمع‌بندی کنم که بتونیم بیشتر از محضر اساتید استفاده بکنیم. خب اون شق اول که فرد به عبارتی به خودش ایمان میاره برای اینکه توانایی خودش رو درک بکنه و بهتر بشناسه، ما در سنت خودمون داریم اون بحث عزت نفسه، بحث قدر عمر رو دانستنه، قدر خود را دانستنه، من عرف قدر نفسهیه، با این تعابیر ما داریم در سنت اسلام. ولی خب حالا جالبه هیچ جای این معادل های اسلامی بحث ایمان به خود به کار نرفته، ایمان به خود وجود نداره. اون مورد دوم که عرض کردم فرد به عبارتی یک دارویی بهش داده میشه، بیا آقا شما دچار خود کمبینی شدی، حالا من روانشناس به شما میگم که با این جمله به خودت ایمان بیاور ارزیابی درستری از زندگی داشته باش. این هم شاید حداقل من معادلی در سنت اسلامی براش پیدا نکردم، ولی باز قابل توجیهه. یعنی میگیم که یک مورد استثنائیه، حالا نمیخوام بگم که مثل اکل میته میمونه، ولی یک مورد استثنائیه، فرد دچار یک خودکمبینی شده و حالا با این تعابیر میخواد فرد رو روانشناس برسونه به اونجا که یک عزت نفسی پیدا کنه بتونه ادامه زندگی بده. این دوتا تأویل خوشبینانه درباره اون دو شق اول ایمان به خوده. هرچند ممکنه یک نفری بگه نه، در همون دو شق هم یک به عبارتی خود الوهیتی ضمنی وجود داره، چون باز فرد میگه به یک انرژی ایمان بیاور، نمیگه روحیه، نمیگه روح. انرژی ادبیات نیو ایجیه، یعنی خدای غیر متشخص، غیر انسانواره و خدای وحدت وجودی انرژی. وقتی اگر فرد میخواست بگه که به عبارتی اعتماد به نفس داشته باش، توکل داشته باش، میامد خدای غیر متشخص انسانوار، یعنی خدای ادیان ابراهیمی، خدای مونوتئیستیک رو مطرح میکرد، نمیامد خدای پانتئیستیک رو مطرح کنه که معادلش بشه انرژی. ولی من از این بحث میگذرم، یعنی تحویل بحثم میکنه، میگیم نه، اون چیزی هم که حتی میگه انرژی منظورش اینه که خدای مونوتئیستیه، نه خدای پانتئیستی. پس برای یک و دو ما معادلای اسلامی میتونیم پیدا بکنیم، ولی اون بحث جدی ما بحث خود الوهیتیه. آیا ما برای اونجا میتونیم معادلای اسلامی پیدا کنیم یا نه؟ من میخوام روی این بحث متمرکز بشم. بریم سراغ ادبیات اسلامی ببینید توی اون بحث میتونیم معادلی پیدا کنیم یا نه. اون مقداری که ما میدونیم و باور داریم بهش متعلق ایمان در اسلام اول از همه خداوند تبارک و تعالی است، بعد پیامبرها هستند، بعد قرآن و وحی و فرشتگان و عالم غیبه. اینها متعلق ایمان. ما پس در هیچ جای ادبیات اسلامی مقداری که من میدونم خود نفس رو به عنوان متعلق ایمان نمیابیم، وجود نداره. ولی با اون تعویل چهارم که عرض کردم که آیا اگر مفهوم رو جویا بشیم، آیا معنوی فرد میگه من به خودم ایمان میآورم به این عنوان که من یک موجود الهی هستم، آیا این در سنت ما وجود داره یا نداره؟ گفتم برای اینکه بیابیم این مورد آخر رو دو تا شقش بکنیم. مواردی که کامل فرد میگه من خودم دیواینم، مثل اون جمله‌ای که از آقای ویندایر خوندم، و مواردی که میگه نه من طریقیت دارم، یعنی من راهی هستم برای شناخت خداوند، شناخت جهان الوهی. این دوتا آیا ما داریم براش شاهدی یا نداریم؟ خب برم سراغ ادبیات اسلامی. یک بحث جالبی در ادبیات اسلامی هست، اونم بحث روح ایمانه. ممکنه یک نفری بگه که آقا این چیزی که شما داری میگی اون ناظر به ادبیات روح ایمان. بحث دومی که ما میتونیم پیدا کنیم در ادبیات اسلامی که شاهدی باشه برای این مدعا، بحث یجد و طعمهوه، بحث ایمانن یجد و طعمهوه، طعم ایمان رو چشیدن. بحث سوم کتب فی قلوبهم الایمان، بحث ایمان انفعالی به عبارتی، ایمانی که فیض الهیه و در قلب ما قرار میگیره. اینا چیزایی هستش که بنده پیدا کردم و میتونه با همون لفظ ایمان گزینه هایی باشه که ما بگردیم و اونها رو تحلیل بکنیم ببینیم آیا مشابه چیزی هستش که این عصر جدیدی ها میگن یا نه. لفظ ایمان در اونها وجود داره و خب یک بحث جدی دیگه که لفظ ایمان درش وجود نداره ولی شبیه همون حرفیه که از سوامی ویواکاناندا عرض کردم، من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا اینها رو با هم دیگه توی همین فرصتی که داریم تحلیل کنیم ببینیم که آیا میتونیم اینها رو مشابه اون قرار بدیم یا نه. اون بحث ایمانن یجد و طعمه که روایتش اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن که نگاه حرام تیری از تیرهای زهرآلود شیطان است، هر کس نگاه حرام رو برای خداوند ترک کند خداوند به او چنان ایمانی عطا میکند که طعم آن را خواهد چشید. این ایمانی که طعم اون رو خواهیم چشید پیداست ایمان الوهی نیست، ولی شاید نزدیک به اون شقی باشه در معنویت عصر جدید که عرض کردم که فرد میگه که آقا من گزاره‌های ایمانی رو خودم باید بچشم، یعنی نمیخوام تقلید کنم در ایمان خودم. یعنی اگه به من گفتن که فلان چیز رو باور کن، من از یک گزاره میبرمش به سمت یک شهود، یک وجدان. پس این هم کاندیدا نمیتونه باشه و معادل اون بحث ما یعنی ایمان الوهی نیست. آیا اون آیه، این تیکه از فراز قرآن، کتب فی قلوبهم الایمان، آیا این میتونه بخشی باشه یا به عبارتی گزینه‌ای باشه برای معادل سازی یا نه؟ انقدر که ما از این فراز میفهمیم، بحث سر اینه که خداوند یک ایمان وجودی رو برای ما میگذاره، یک فیضیه که به ما میده، یعنی ما در واقع دوچار این ایمان میشیم، صاحب این ایمان میشیم. من این رو اگه بخوام توضیح بدم، یه ادبیاتی در مسیحیت هست تحت عنوان Grace Through Faith Grace Through Work، یعنی ایمان از ببخشید فیض از طریق کار و فیض از طریق ایمان. اونجا این تقسیم بندی جالبی میکنن، به ما میتونه کمک کنه. میگن که بعضی ها فیض الهی شامل حالشون میشه از طریق ایمانی که به خداوند میارن. این حرفی بود که کالوینیستا میزدن و کلیسای لوتری میزد. ولی یه معادل سنتی هم داره که بعضی از پروتستان ها هم بعدن وارد همین ادبیات شدن، گفتن که فیض از طریق کاری که ما انجام میدیم برای ما نازل میشه فیض الهی، نه لزوما ایمان. اینجا کتب فی قلوبهم الایمان به عبارتی یک فیض الهیه، یعنی خداوند برای بعضی از افراد یک ایمانی رو ایجاد میکنه که فوق ایمان خودشونه و مقدماتی داره. وقتی ما سیاق رو تحلیل میکنیم، آیات دیگه تحلیل میکنیم، میبینیم این فرد یه ایمانی داشته، بعد حالا مثل اون سکینه الهی ایمانی فوق ایمانش نازل شده، یعنی اول از طریق کار بوده، بعد از طریق فیض بوده. این نبوده که فقط از طریق فیض الهی این ایمان رو بهره برده باشه. پس اینم نمیتونه کاندیدا باشه که اولا اساسا بحث خود الوهیتی درش نیست و عرضم به خدمتون که فرد خود الوهیش اینجا موضوعیت نداره، بلکه یک کاری کرده، حالا خداوند یه ایمان الهی بهش میده، نه اینکه یک الوهیتی بهش میده. ولی یه گزینه دیگه ما داریم، بحث روح ایمانه. در سوره حدید آیه 57 یجعل لکم نورا تمشون بهی، اینو من دقیق تر بخوام تحلیل بکنم باید کل آیه رو بخونم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین، دو تا چیز خدا به ما میده من رحمته، و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم. اگر ما ایمان بیاریم به خداوند و تقوا پیشه بکنیم و به رسول خداوند ایمان بیاریم، خداوند یه نوری به ما میده که با اون نوره میتونیم چیکار کنیم؟ مسیر خودمون رو پیدا کنیم. یعنی به عبارتی توی این روح ایمان که روایات هم البته ما داریم، روایات زیادی داریم درباره روح ایمان، ولی مستمسک به عبارت قرآنیش همین آیه است. به عبارتی با این روح ایمان من میتونم راه درست رو از باطل تشخیص بدم. پس ما تنها یا شاید نزدیکترین تعبیری که میتونیم پیدا بکنیم برای اون شق آخر، که باز بحث الوهیت درون و الوهیت خود نیست، اینه که فرد با تقوای خودش و به شرط ایمان به خداوند و ایمان به رسول مقدمه بر اینها، مقدمه بر به عبارتی یافتن اون نور، باید ایمان به خدا و ایمان به رسول و تقوا باشه. به این شرط حالا یک نوری پیدا میکنه، شبیه اون حرفی که بعضی از عرفا میزدن که عرضم به خدمتتون که استفت قلبک و این افتاک المفتون، یعنی از خودت بپرس، هرچند حالا فقها ها فتوای هرچی بدن، این شبیه اون هست ولی با یه قید خیلی جالب که اول به خدا ایمان بیاور، به رسول ایمان بیاور و تقوا بورز، حالا یک نور ایمانی به شما داده میشه که با اون میتونی یه حقایقی رو بفهمی و بیابی. پس این هم باز نمیتونه مصداقی باشه برای این خود الوهیتی، هرچند که شبیه اون آیه قبلی ما یک فیض الهی، یک به عبارتی هدیه الهی رو دریافت کردیم که بتونیم از طریق اون راه خوب و بد رو تشخیص بدیم. تنها چیزی که میمونه اون بحث آخره، من عرف نفسه فقط عرف ربه. ممکنه نفری بگه که ما معادل اسلامی این رو داریم، ولی معادل اسلامیش با لفظ ایمان نیامده، بحث من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب اولین چالش ما همینجاست که اینجا بحث ایمان نیست، یعنی نگفته روایت که هر کس به خودش ایمان آورد به خداوند هم ایمان می آورد، بحث شناخته. ولی حداقل 7 تفسیر میشه از این من عرف نفسه فقط عرف ربه ارائه کرد. یکی از تفاسیر اون میتونه این تفسیر باشه که من به خودم شناخت پیدا میکنم و از طریق این شناخت خودم به شناخت خداوند میرسم، یعنی به خود الوهی و به خود باطنی خودم به مثابه یک امر الهی ایمان میارم و از طریق اون میتونم خدا رو بشناسم. پس متوجه شدیم که اون شق چهارم که تو خودش دو بخش داشت، بخش اولش هیچ مصداق ما برش نداریم، بخش دومش که خود در طول خداوند قرار بگیره، خود الوهی، میتونه یکی از 7 تفسیری باشه که برای من عرف نفسه فقط عرف ربه میشه قائل شد. من تفاسیر دیگرش رو هم خدمتتون عرض میکنم. بعضی ها میگن به خودت به عنوان یک گناهکار معرفت پیدا کن به خداوند، به خدا به عنوان یک بخشاینده گناه، به خودت به عنوان یک مخلوق معرفت پیدا کن، به خداوند به عنوان یک خالق. که بعضیا گفتن این رو از طریق برهان نظم میشه فهمید، بعضیا گفتن از طریق برهان وجوب امکان میشه فهمید، یا اینکه به خودت به عنوان کسی که استراب و دلهوره داری معرفت پیدا کن، به خداوند به مثابه کسی که آرامش آفرینه معرفت پیدا میکنی. یا تعبیر دیگه، خدا رو میشناسی وقتی که بفهمی خودت خلیفت الله، یعنی به خلیفت الله خودت ایمان معرفت پیدا کن و بعد از طریق اون به خداوند معرفت پیدا میکنی. دو تا تفسیر دیگه هم هست که اینها جنبه الوهی میبخشه به بحث، من اینها رو میخوام بعدش عرض بکنم. یه تفسیر دیگه رو میگم، این رو هم کنار بگذاریم. بعضی رو میگن نه، اساسا این من عرف نفس فقط عرف ربه رو باید برعکس خوندش، یه تعلیقه به محاله، یعنی اینکه تو اصلا خودتو نمیتونی بشناسی چه برسه به اینکه خدا رو بتونی بشناسی. این رو هم جزء اون قبلی ها بگذاریم کنار، بیایم این دوتای اخیر رو، یعنی خودت را میشناسی که تکه ای از روح الهی هستی. حالا وقتی این رو شناختی میتونی به خداوند که اون روح کلیه دست پیدا کنی. یه چیز شبیه تعبیر آتمن برهمن هندوها، که اگه آتمن رو شناختی به عنوان اون روح الهی در خودت، میتونی به خداوند به مثابه برهمن دست پیدا بکنی. شبیه اون که نس الله فنسام انفسهم، یعنی این که حالا برعکسش هم هست، اگر که خدا رو به عبارتی فراموش کنی خودت رو فراموش میکنی. ولی خب این تفسیر تفسیر عرفانیه، ما میتونیم تو نظام دستگاه عرفانی مثلا نظام ابن عربی این رو قائل بشیم، ولی اگر اون برعکسش رو نس الله فانسام انفسام رو در نظر بگیریم، میبینیم اونجا تقدم و تأخر برعکس شده. به احتمال زیاد اینجا هم تو این وجه عرفانیه این مقدم باشه این تفسیر، یعنی بگیم اول تو باید خدا رو بشناسی به مثابه یک امر الوهی، به مثابه اون روح کلی برحمن رو بشناسی، بعدن آتمن رو بشناسی. ولی حالا از این تفسیرم بگذاریم، بریم به همون شق عرفانیش هم رجوع کنیم. در این شق عرفانیش سنت عرفا غیر از این چیزیه که معنویت عصر جدید به اون باور داره و عمل میکنه. این رو من لازمه در حد چند دقیقه توضیح بدم، امیدوارم که سر دوستان رو درد نیاورده باشم تا اینجای بحث. پس رسیدیم به اینجا که ممکنه یک نفری بگه اون بحث به خودت ایمان بیاور به مثابه خود الوهی دیواین سول، این شبیه این چیزیه که خودت را بشناس به مثابه یک امر الوهی تا خدا را بشناسی. ما میگیم سلمنا، تا اینجا آمدیم و قبول داریم و حتی اون بحث عرفانیش هم قبول داریم، همچی چیزی هست. ولی حالا میخوایم اینجا تمایز بین حرف عرفا رو با این حرف معنویت عصر جدید نشون بدیم. ببینید در سنت عرفانی من عرف نفسه به این تفسیر، یعنی که خودت را به مثابه یک امر الوهی بشناس تا اینکه به خداوند شناخت پیدا بکنی به مثابه منبع اون امر الوهی، هیچ موقع در بدو سلوک توصیه نمی شده. برای مراحل ابتدایی سیر و سلوک همچین گزاره‌ای نبوده. این گزاره اولا که یک دستگاه معرفتی پشتش بوده که اون خودش یه دستگاه سلسله مراتبی بوده، یعنی فرد باید قوس نزول رو می فهمیده و حضرات خمس رو مثلا میفهمیده و متوجه میشده که بین اون به عبارتی مقام ذات یا حتی مقام احدیت و تا بیایم یه انسان کامل، نه ما حتی آدم های معمولی، چه سلسله مراتب متولی وجود داره و چه لایه های تو در توی وجود داره. حالا از اون انسان کامل تا من خاکیه به عبارتی مادی چه سلسله مراتبی وجود داره، و حالا اگر من بخوام بشناسم خودم رو، خودم خود الوهی خودم را تا برسم به اون خود الهی، چه مسیر طولانی رو باید طی بکنم. یعنی اولا یه دستگاه معرفتی از این حمایت میکرده و نمیگذاشته که یک کوته فکری و ساده اندیشی شکل بگیره که من تا گفتم یه خود الوهی دارم خودم رو نعوذ بالله خدا به حساب بیارم. دوم یک نظام اجتماعی از این حمایت میکرده، یعنی سلسله مراتب عبارتی سیر و سلوکی وجود داشته، یک نهادی وجود داشته، اون نهاد به شکل عینی به من میفهمونده که آقا من تازه وارد هیچ موقع اون به عبارتی مرتبه بالای شیخوخیت در اون طریقت نیستم و این سلسله مراتب رو جنبه عینیش رو به من نشون میداد. و همیشه هم میگفتن که حتی در مرتبه ذکر گفتن، در مرتبه یه تعامل وجودی با امر قدسی، اگر فرد دوچار همچین حالاتی شد که دفعه خودش رو یک بارقه ای از بارقه الهی یافت، باید بره پیش شیخ و این رو بحث بکنه، به بحث بگذاره که بفهمه آیا این خواطر رحمانی یا خواطر شیطانیه. یعنی ممکنه که شیطان درش حلول کرده باشه، ممکنه که این القاعات شیطانی باشه و خود به عبارتی الوهیش نباشه که اینجا شهود کرده. شاید ما بتونیم تو ادبیات جدید، واقعا فراق زیادی وجود داره بین این دو تا ادبیات، ولی اون تفسیری که میشه از اید، ایگو و سوپر ایگو، که حالا بعد من میگم که سوپر ایگو اصلا هیچ خیلی فاصله داره تا اینکه اون خود الوهی ما باشه، ولی حتی در ادبیات جدید هم بین انواع خود تمایزاتی وجود داره. اما وقتی میریم سراغ سنت عصر جدید میبینیم دیگه این تمایزها کمرنگ میشه، یعنی به یه آدم تازه شروع کرده در حوزه معنویت، یه آدم نوپا، یه کسی که پارت تایم داره فعالیت میکنه، یه نفری که چندان بحث سیر و سلوک برایش جنبه جدی نداره و یه نوع تفریح به حساب میاد، به این فرد این گزاره به خودت ایمان بیاور رو میدن. حالا اگر این فرد این رو بفهمه که آقا من باید به خود الوهیم ایمان بیارم، یعنی اون چیزی که سنت همیشه از اون فرار میکرد که نفس ما که دشمنترین دشمنان ما هست اون خدا گرفته نشه، اینجا محقق میشه. یعنی ما زمینه این رو شاهد هستیم که یک فردی عدوش رو بیاد چیکار بکنه، به عنوان خداوند در نظر بگیره. این چیزیه که ما رو به این میرسونه، یه شباهت خیلی سطحی و ظاهری ایجاد شده بین اون ایمان به خود به عنوان یه گزاره‌ای در معنویت عصر جدید با این شناخت خود الوهی، و این شباهت ظاهریه که ممکنه مستمسک بعضی قرار بگیره برای توجیه این گزاره ایمان به خود، ولی وقتی ما کالبد چکافی میکنیم سنت خودمون رو میبینیم، میبینیم که چه میزان اینا تفاوت داره و این گزاره به خودت ایمان بیاور حتی در سنت عرفانی یک گزاره ضد عرفانی به حساب میامده برای کسی که ابتدای راه و تازه میخواست سیر و سلوک راه آغاز بکنه. خیلی متشکرم، امیدوارم که بحثم رو خوب تونسته باشم برسونم. خدمت عزیزان هستم، انشاءالله استفاده میکنم.
تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نژاد از توضیحات کاملی که فرمودن. من یه خلاصه از بحث بگم بعد خدمت ناقدین محترم هست. آقای دکتر شاکر نژاد ابتدای بحثشون اون سوال اصلی که در این کرسی در واقع بهش میپردازن رو طرح کردن و اون این که گزاره‌هایی مثل به خودت ایمان بیاور رو هم به لحاظ لفظی و هم به لحاظ مفهومی ببینیم که در سنت اسلامی جای دادن یا ندارن و آیا مشابه و بدیلی برای اونها پیدا میکنیم یا نمیکنیم. برای این رسیدن به پاسخ به این سوال یک مقدمه اجمالی رو نسبت به پیدایش این جملات در فرهنگ عامه بیان کردن که از اون بحث جنبش عصر جدید شروع کردن و تا جایی که این جملات متعددی که این خود ایمانی رو ترویج میکنه رواج پیدا کرده. نسبت به این جملات خب یه تفکیکی میشه قائل شد که بعضی از این جملات قابل تعویلن، بعضیاشون غیر قابل تعویلن و ما حالا نسبت به خود این گزاره به خودت ایمان بیاور بررسی کنیم که ببینیم این چه تعویلاتی میتونه داشته باشه و کدومش در سنت اسلامی جای میگیره. مقدمه ای که برای بررسی این گزاره در واقع مطرح کردن تفکیکی بود بین ایمان گزاره‌ای و ایمان وجدانی و بعد 4 تأویل برای گزاره‌ای به خودت ایمان بیاورد با توجه به این تفکیک بین ایمان گزاره‌ای و ایمان وجدانی توضیح دادن. حالا 4 تأویل من خلاصه سریع بگم. اولین تأویل اینه که به خودت ایمان بیاور، یعنی به توانایی های خودت ایمان بیاور که ایمان گزاره ایست. دومیش یعنی به شرایط زندگی خودتو مثبت ارزیابی کن، باز ایمان گزاره ایست که در مقام درمان علل قاعده باید گفته بشه. تأویل سوم اینه که اون ایمانی رو که به تو آموختن، اون گزاره ای که به خدا ایمان بیاورد رو که به تو آموختن، خودت به او ایمان بیاور. باز هم ایمان گزاری داخلش هست، هم ایمان وجدانی. و تأویل چهارم و معنای چهارمی که برای این جمله هست و این محل بحث ما، چون 3 تأویل قبلی با یک نگاه مسامحه‌ای فرمودن که میتونیم قبول کنیم که در سنت اسلامی مورد پذیرش قرار بگیره، البته جای نقد داره که آیا اون در واقع مراد ایمان به اون انرژی نباشه، مراد به اون ایمان به اون خدای غیر متشخص نباشه. حالا از اون در واقع نقد بگذاریم، اون 3 رو میشه به گونه‌ای پذیرفت، اما بحث سر اینه که آیا به خودت ایمان بیاور، اون اگر اون خود الوهی رو لحاظ کنیم و بگیم به او ایمان بیاور، این قابل پذیرش هست در سنت اسلامی یا نه؟ خب که دو گونه باز قابل تفسیره. یه وقت این ایمان به خود در عرض ایمان به خداست، گاهی در طول ایمان به خداست. بعد وارد ادبیات اسلامی شدن ببینن که آیا این گزاره رو میتوانن در ادبیات اسلامی جایی براش پیدا کنن. تعابیر مختلفی که در آیات و روایات هست، بحث طعم ایمان، بحث ایمان انفعالی، بحث روح ایمان، دیدیم که اینها در واقع این خود الوهی رو مطرح نمی کنن. اون چیزی که خیلی شاید به ذهن بزنه بحث معرفت نفس بود، که آیا بحث معرفت نفس با خود الوهی، ایمان به خود، قابل در واقع تطابق هست یا نیست. خب اولین نقد اینه که این معرفت نفس بحث شناخت نه بحث ایمان. اینو کنار بگذاریم، خود من عرف نفس فقط عرف ربه چه منظوری میشه از این روایت باشه؟ 7 تفسیر براش وجود داره. اون تفسیری که باز ما بخوایم نزدیکش کنیم به خود ایمانی اینه که بگیم خودت رو بشناس به عنوان تکه‌ای از اون روح الهی، که خب در نگاه عرفانی ما شبیه به این چیز وجود داره. اما باز هم نقد کردن که این نگاه عرفانی به اون خود ایمانی معنویت هست جدید نمیچسبه. چرا؟ چون سنت عرفای ما غیر از اون بوده. در سنت عرفای ما هم یک دستگاه معرفتی قبل از شروع معرفت نفس شکل می گرفته و هم یک نظام اجتماعی وجود داشته که به فرد سالک اون مراتب رو یادآوری می کرده و می سنجیده. از این جهت اگرچه که شباهت سطحی و ظاهری بین ایمان به خود و شناخت خود الوهی با اون تعبیر عرفا ممکنه وجود داشته باشه، اما حقیقت اینه که این دو غیر تطابق با هم هستن، هیچ تطابق با هم ندارن. خلاصه ای از توضیحات کامل آقای دکتر شاکر نژاد بود. حالا در خدمت ناقدین محترم هستیم. یه 10 تا 20 دقیقه از هر کدوم از ناقدین استفاده میکنیم. حالا جای دکتر گریبانی، جای دکتر سهرابی فر، هر کدوم آماده باشن ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر سهرابی فر، آمادگی دارید شما؟
صدای من رو دارید؟
بله بله صداتون هست، بفرمایید در خدمتتون هست.
سلامت باشید آقای دکتر گریبانی، بفرمایید. فرقی نداره،
فرق نمی کنه. آقای دکتر گریبانی، شما آمادگی دارین شروع کنید؟